بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طاعت، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. کتاب الطهاره. لعنت الله علی آدم اجمعین. مصدر طهاره بضم العین و فتحها و الاسم الطهر بالضم، و هی لغتان النظافت و النزاهت من الادناس، و شرعن بنا عن الى ثبوت الحقائق الشرعیه استعمال طهور مشروط بالنیه. حال استعمال بمنزلت الجنس، و الطهور مبالغت فی الطاهر، و المراد منه هنا الطاهر فی نفسه المطهر لغیره، و جعل بحسب الاستعمال متعدیا و این کان بحسب الوضع اللغوی لازما کل اکول. می فهمان که کتاب الطهاره، این کتابی که در اول هر کتابی ذکر می شود، خب لفظ کتاب، مصدر ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید نفی، هر دو آمده است. کتب یکتب و کتابن و کتابتن، یا کاتب یکاتب و مکاتبتن و کتابن، هر دو هست. معنای مصدری که میگیم کتاب و طهاره، یعنی نوشتن طهارت، این مراد نیست. نوشتن طهارت کتاب در اینجا به معنای اسم مصدر باید باشد، که اسم مصدر با مصدر چند فرق باید. یکیش این است که حاصل مصدر را اسم مصدر میگه. قسل به فتح قین معنی شستنه، قسل به ضم قین به معنای شسته شدن. در اگه گفتید اغتسل غسلن، این اسم مصدر میشه. اغتسل اغتسالن مصدر میشه. خاصه میگیم کتاب الطهاره، یعنی معنای اسم مصدری، معنای اسم مفعولی، یعنی مکتوبون فیه طهاره. این معنا نمیشه مراد باشد، این که خود طهارت که نوشته نمیشه. باید که تقدیر بشد در تمام این کتاب ها، کتاب الطهاره، کتاب الصلاه، کتاب الزکات تا آخر دیار، کتاب الطهاره یعنی مکتوبون فیه احکام الطهاره. اینجوری مکتوبون فیه احکام الطهاره، ولی خود طهارت نه نوشتنیه نه نوشته شدنیه، هیچ احکامش رو میخوایم بنویسیم. پس کتاب الطهاره یعنی کتابی که نوشته شده است، در این کتاب احکام طهارت. خب حالا خود لفظ طهارت فعاله، و از لفظ فعاله مصدره، یکی از اوزان مصادر وزن فعال است، مثل اماره، اصاله، اینا هم مصادره. وقت مصدر چیه؟ می فهمان که مصدر طهوره از دو باب آمده است. یکی طهوره یطهرو، مثل شرف یشرفو که از فروع می شد بنابراین، و یکی طهره یطهرو مثل قتل یقتلو، این از اصول می شد به اصطلاح صرفی. اصول و فروع هم که لابد آقایون می دونند که اون شش تا صیغه‌ای که هست، سه تاش اصول از اصول هست، سه تاش از فروع. این الفعل مضارع اگر مخالف با این الفعل ماضی شد، اینا میگن اصول، و اگر این الفعل مضارع موافق با این الفعل ماضی شد بهش میگن فروع. ضرب یضرب، قتل یقتل، علم یعلم، اینا از اصوله. حسب یحسب، شرف یشرف، منع یمنع، اینا از فروعه. اینجا ما اگه گفتیم طهر یطهر، این از فروع میشه، مثل شرف یشرف. اگه گفتیم طهر یطهر، مثل قتل یقتل، از اصول میشه. کلمه طهارت میفهمان که یا اشتقاقش از تهارایت روه یا از تهارایت روه، هر کدوم باشد مستره. اسم مسترش میفهمن تهر میاد، تهارت معنای مستریه، اسم مسترش تهره، یعنی حاصل شده از تهارت را بهش میگن تهر. این دو معنا دارد، یه معنای لغوی و یه معنای شرعی علاوجهن. معنای لغویش میفهمن نظافت، پاکیزگی و دناست و نزاهت از ادناس، نزافت و نزاهت از ادناس، یعنی دوری از چرک ها. نزافت خود پاکیزگیه، نزاهت هم به معنی تنزه، اجتناب کردن و کنارگیری کردن از دنس ها، یعنی چرک ها. این معنی لغویش. و اما معنی شرعیش مبنیه بر یه مسئله اصولیه است که در معالم آیون خوندن انشاءالله، و اون این است که آیا حقیقت شرعیه داریم یا نداریم. مثلا لفظ صلات، لفظ زکات، خمس، حج، اینها معانی لغویه است اراده شده یا نه؟ شارع مقدس این الفاظ را از معنای لغوی نقلش داده به یه معنای محدث و مبتدع که خودش اختراع کرده است. وقت صلات اگر لغتاً معناش دعا باشد، حالا که میگن صلات یعنی ارکان مخصوصه، این عمل مخصوص. خمس یعنی یک پنجم، اما حالا که میگن خمس یعنی این خمسی که وظیفه‌ش نیست که آدم بدهد و لا جز کسر اعشار دیگر، خمس و سدس و ربع و اینا از اعشار است، یعنی یک پنجم. اما یک پنجم مطلق مراد نیست، اخراج از اموال مخصوص است. زکات معنای مطلق پاکیزگی و تزکیه و اینا است، اما حالا که میگن زکات یعنی اخراج مال مخصوص از اعیان مخصوصه. اون وقت اینا ببین که شارع مقدس تصرف کرده، وضعش کرده یا نه. یه دسته میگن که ما حقیقت شرعیه نداریم، همون معانی لغویه است با یه قیودی، کعبی میگن اینجوری گفت. و یه دسته دیگه میگن نه، انتقال پیدا کرده است از معنای لغوی به معنای شرعی. حالا یا انتقال وضعی، معنی به اصطلاح حقیقت شرعیه به معنای وضع مخصوص که تخصیصی یا تخصصی، یا شارع خودش این کاری کرده، یا در اثر کثرت استعمال اینجوری شده که اون حقیقت یکی شرعیه میشد یکی متشرعیه، به اصطلاح که متشرعین و مسلمین استعمال. طهارت هم یکی از ایناست. این طهارت که میخواییم تعریف بکنیم معنای شرعیش را، اگر حقیقت شرعیه داشته باشیم این تعریف درسته، ولی اگر حقیقت شرعیه نداشته باشیم اون معنای لغویش است دیگه، معنایش نظافت است و نزاهت است اینا. و لذا مصنف که فهموده و شرعن شهید ثانی این کلمه را اضافه میکنن، بناعن علا ثبوت الحقیقت شرعیه، یعنی این کلمه شرعن را که مصنف فهموده مبنی بر این است که حقیقت شرعیه داشته باشیم. خب حالا علا تقدیر این که حقیقت شرعیه داشته باشیم، تعریفش چیه؟ تعریفش این است که استعمال و طهور مشروطون به نیه، که این مشروطون را مرفوع بکنیم صفت استعمال است. و اون وقت مضاف و مضافله اگر هر دو نکره شدن میگن کسب تعریف نمی کند. اگر گفتی که غلام رجلن، این غلام رجلن نکره است، غلامون هم نکره است، رجلن هم نکره است، غلام رجل کسب تعریف. اینجا از این قبیله استعمال و طهورن، استعمال اضافه شده بسید طهور و طهور نکره است، پس استعمال نکره است. اون وقت مشروطون هم صفت اینه، یعنی صفت موصوف که در چهار چیز باید مطابقه کنن، یکیش در تعریف و تنکیره، اینجا مطابقه کردن. استعمال طهور است که این صفت دارد، این استعمال مشروط به نیت است. خب این تعریف شرعیش، بنابراین که حقیقت شرعیه داشته باشیم. لیکن هر تعریفی میگن که جنسی دارد و فصلی دارد دیگه. مثلا الانسان و ماهو، شما جواب میدید حیوانون ناطقون، حیوانون جنس است، یعنی اونهایی که شریک در انسانن در این صفت همه داخلن، غنم و بقر و همه اینا حیوانو. و ناطقون فصله، یعنی خارج میکنه غیر نوع انسانی را. اون وقت اینجا که فرموده است استعمال و طهور مشروطون به نیه، جنسش کدومه؟ جنس اولا جنس و فصل را در تعاریف حقیقیه ذکر میکنن، یعنی ماهیاتی که واقعیت دارد و نفس الامریت دارد، اونجا را در علم منطق بحث میکنن که جنس دارد و فصل دارد و مقوم است و نمیشه و فلان. و اما در تعاریف اینجوری که اعتباریات است که شارع مقدس به یه نحو از اعتبار این را اعتبار کرده، یعنی در عالم لحاظ تصور کرده و لحاظ کرده واقعیت و نفس الامریت خارجیهی ورای تصور ندارد، اون وقت این گونه از جاها که معرفات را ذکر می کنن این جنس حقیقی نمیشد باشد. جنس حقیقی اون است که واقعیت دارد، در تعاریف حقیقی است، یعنی اون ماهیاتی که نفس الامریت دارن، اما اون ماهیاتی که امور اعتباری است که از جمله اینجاست طهارت یک امری اعتباری، یعنی شارع مقدس یه چیز را اسمش را نجس گذاشته، یه چیز را اسمش را پاک گذاشته، با فضل اونایی که نجس اسمش را گذاشته گاهی وقتا عرف هم موافقه، مثلا قازورات عزرات اینا نجس عرف هم موافقت داره، اما بعض چیزها را شارع مقدس اسمش را نجس گذاشته برای که عرف موافقت ندارد، مثلا کفار نجسن، ممکنه که خیلی پاکیزه‌تر از مسلمان ها باشن اما نجسن. این نجاست یه امری نیست که همگانی عرفی باشه همه جا، بعضی جاها عرف توافق دارد و گاهی وقتا عرف توافق ندارد. این نجاسات ها که میرسن 10 تا یا 11 تا هست، خب یه چند تاش هست که عرف هم قبول دارد و اما چند تا دیگرش مثلا آب شراب که میجوشه شراب میشه چرا نجسه؟ خب این که پاکه که، وقتی به حساب ظاهر با شیره و با قبل از جوشیدن و بعد از جوشیدن آب انگور را میگن جوش بیاد سوس این نشد، مشهور علما گفتن نجسه. این از اون نجاست های نیست که عرف سر در بکنه که چرا نجسه، بلکه حکم تعبدی اون شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده است حق مطلب این است که الطهارت و نجاست امران واقعیان کشف عنهم الشارع، یعنی واقعیت دارن که شارع مقدس چون واقع بینه واقعش ها میدوند این قضاوت دارد ولو عرف مردم تشخیص نمیدن. اون وقت اینجا که میگیم استعمال طهور مشروط به نیه، طهارت معرفه و استعمال طهور مشروط تا آخر معرفه، معرفش طهارته و خود اون معرف امر اعتباری، یعنی واقعیت نفس الامریت ندارد، شارع مقدس اعتبار کرده او را طاهرا و بعضی چیزا هم اعتبار کرده او را نجسا لمصالحی که خودش میدوند. اون وقت این گونه چیزهایی که اعتباریه تعاریفش تعاریف حقیقی، یعنی تعریف شبیه به تعریفه، تعریف مجازی به یک معنا میشه و لذا ایشون که شهید ثانی که میخوان بیان بکنن میفهمن فل استعمالو به منزلت الجنس، نمیگه فل استعمالو جنسون، میگه فل استعمالو به منزلت الجنس، یعنی همینطوری که انسان را شما میگید حیوانون ناطقون، حیوانون جنسه ناطقون فصله، اینجا هم استعمال به منزله حیوانونه، یعنی به منزله جنس که گفته وجهش این است که جنس را در امور واقعیه میگویند به منزله در امور اعتباریه و مسئله طهارت از جمله امور اعتباریه است، پس استعمال به منزله جنسه، همه استعمالات را شامل میشه، استعمال طهورن رفع حدث باشد، رفع خبث باشد، قصد قربت درش باشد، قصد قربت درش نباشد، همه اینا را میگن که استعمال طهورن. استعمال طهور یعنی یه چیز مطهری آدم به کار بزنه، حالا چه به قصد قربت داشته باشد. بعد که میفهمان مشروطون به نیه، اینم قهرن به منزلت الفاس میشد، به توسط این چیزهای را که یعتبر لا یعتبر فیه قصد القربه خارج می شود. مثلا این طهارتی که شون اینجا حالا تعریف می فرماین طهارتی است که مراد غسل و وضوع و تیمم، طهارت ثلاث به اصطلاح، این طهارت ثلاث هم می خواد تعریف کنه که استعمال طهورن و اما تطهیر از خبث که آدم دستش می شود یا ازاله نجاست می کند او را فعلا نمی خواد تعریف بکنه که او چیه، این طهارت از حدث را ایشون میخوان تعریف بفرمایند، وقت بنابراین مشروط به نیه خارج میکند اون چیزها را که از کنم که شرطش نیت نی، مثل همه ازاله خبث ها شرطش نیت نیست که اگر آدم یادش نیست دستش نجس یا نه، بدون این که مثلا متذکر باشد دست از توهوز بعد بیرون آورد یادش افتاد که دست نجسه، این دیگه دوباره لازم نیست که خب من که قصد شستن که نکردم دوباره بزنم تو، نه خود به خود پاک میشه، حتی در خوابم اگه کسی لبه حوض خوابیده شب دستش میاد تو حوض بیدار میشه دستاش پاکه، برای خاطر اینکه در طهارت از خمس نیت شرط نی، یا لباس ها و بدن ها که انسان میشوید مقدمتا برای نماز ولو ریاان لباسش بشوره، بگن این آدم پاکیزه است اینقدر لباسش خوب میشوره، یا بدنش هم میشوره، معذالکه این لباس و بدن پاک شد برای نماز درسته. لازم نیست که بگیم که من که تطهیر از خبث کردم قصد و قربت نداشتم. نه، در ازاله خبث چه لباس باشد چه بدن باشد این قصد و قربت معتبر نیست. خود نماز و طهارت از حدث است که قصد و قربت میخواد و اما طهارت از خبث نمیخواد. پس کلیه ازالات نجاساتی که خودش استقلال دارد یا مقدمه برای عمل دیگر است، اینا همه خارج میشوند به وسیله این کلمه مشروطون به نیه، استعمال طهور مشروطون به نیه. اون وقت کلمه طهور میفهمند که مبالغه در طاهره، یعنی خیلی خیلی پاک. مثلا و انزلنا من السماء ماء طهورا، چون طهارت مراتب دارد دیگه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. اون وقت این کل شیء طاهر مراتب دارد، مثل نور میموند. نور یعنی لام پنج شمعی نوره و 500 شمعیش هم نوره، اما در اون مرتبه قویه و شدیده، ضعیفه و شدیده دارد. خورشید هم نوره. همه اینا کلمه نور بهش اطلاق میشد، اما مرتبه است. طهارت هم اینجوریه، یه مرحله از طهارت هست که خیلی پاکه، اون آب همون و بقیه چیزها خداوند اسمش طاهر نگذاشته، فقط میگه و انزلنا من السماء ماء طهورا، برای اینکه این خیلی پاک بوده است و لطافت ذاتیه دارد، لذا اسمی را طهور گذاشت. لکن وقتی که یه چیزی خیلی پاک شد، اون وقت این عرض کنم که متحرم میشه قهرم. اون وقت این انزلنا من السماء ماء طهورا یعنی علاوه بر اینکه خودش پاکه، نجاست های دیگر هم برطرف میکند. تنها پاکی نی، خب همه اشیا پاکه، اما دیگر برطرف نمی کند ازاله نجاست را. دیوارها و کوها و زمینها و فرشها و همه اینا پاکه، اما متحر نیست، ازاله طهارت نمی کند. آب علاوه بر این که طاهرون فی نفسه، متحرون لغیره. پس اینجا که ایشون فرموده است استعمال طهورن، مرادش چیز متحره و بفرض به حسب لغت میفهمان لازمه و به حسب استعمال متعدی، یعنی طهارت رو از افعال لازمه است، مفعول به نمیگیرد، از فاعل تجاوز نمیکند به مفعول به برسد بلا واسطه. بگم طهر زیدون، مثلا طهر الماء، مثلا یدی، این درست نی. طهر خود آب پاکه، اما یدی دیگه زیادیه، پاکش پاک است آب، اما دست مرا، این غلط میشه. باید بگیم طهر الماء یدی، به باب تفعیل یا به باب افعال، که همزه باب افعال یا تضعیف عین الفعل موجب تعدیه میشه. وقت بنابراین اینجا که مصنف فرموده استعمال طهورن، میفهمان چون مراد مبالغه در طاهره، مراد یعنی طاهرون فی نفسه و متحرون لغیره، غیرش هم پاک میکند. جعل میفهمان به حسب لغت لازما، ولیکن به حسب استعمال متعدیا. تنظیر میکنن به عکسش، کل اکول، اکول اکل یاکلو، خودش متعدیه، اکل تل خبزه، اکول مثلا اکل یاکلو خودش متعدیه، لیکن به وزن فعول که گاهی میبرن میگن اکول یعنی پر خوراک، کار به این که اون معکولش چچیه کن، میگیم زیدون اکولون یعنی خیلی میخوره، اما الان چچی میخوره اون مفعول بهش کار ندارد. نظیر این که در متول آیون مباحثه فرموده باشن، اونجا در بیانش در معانیش در علم معانی اونجا میگه که گاهی وقتا میگن فلانون یعطی، گاهی وقتا میگن فلانون یعطی دراهم. اونجا رو که متکلم میگن فلانون یعطی، در مقام این است که اعطاش رو میخواد بگه، کار نداره که چی میخواد بده، میگن فلان کس عطا میکند، حالا چی عطا میکند هرچی باشد یعطی باش صادق. اما اون جایی که میگن فلانون یعطی دراهم، اون نظر به این است که دینار نمیده، چی داره دیگه دراهم اعطا میکند، نظر به معطاس یعنی اون شی عطا شده. در این یکی از انواع فصاحت و بلاغت کلام است که متکلم در مقامی که مقام اصل مطلب متعلقات دیگه نباید ذکر بکند، اما اون در اونجایی که در مقام متعلق اون مطلبی است که میخواد بگوید باید اونجا ذکر بکند. اینجا تقریبا شبیه اینه استعمال و طهور اکول. اکول اینجوری که اکل یا اکل متعدیه، اکل الخبزه مثلا اکل اللحمه، اما وقتی که وزن فعول میگوین یعنی پر خوراک، کار نداره چی میخوره، پر خوراک. اون وقت این به عکس طهور میشه. طهور جعل به حسب لغت لازما و به حسب استعمال متعدیا، لیکن اکول به عکس، یعنی جعل به حسب الوضع متعدیا و به حسب استعمال لازما. یعنی موقعی که ما میگیم اکول، نظر ندارن که معکولش چیه. خب این هم کلمه طهور. اون وقت این عبارتی که ایشون فرموده استعمال طهورن،
میفهمان که طهارات ثلاث هر سه را شامل میشد، چنانچه بعدن مصنف عبارتی فرمود است که شاهد این معناست، به جهتی که مراد از طهور یعنی اونی که رفع حدث میکنه، اهم از این که آب باشد یا خاک باشد. با آب برای وضوء و غسل، خاک هم برای تیمم. اصلا هم که ان الله جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا در روایات زیاد به این مضمون وارد شده. آیه شریفه هم فتیمم سعیدا طیبا، اون طیبا همون معناش طهورانه. اون وقت روی زمینه کلمه طهور که مصنف فرموده هم ماء را شامل میشد که وضوء و غسل، و هم تراب را شامل میشد که تیمم باشد. چنانچه بعداً خود مصنف فرموده و المراد به طهور الماء و الارض، مراد به طهور آب است و زمین. اون وقت این استعمال طهور طهارات ثلاث را شامل میشه. بفرض این طهارات ثلاث اصلا که دو سه جور تقسیم دارد اجمالش ها، مثال هاش حالا ممکن از این وضوع و غسل و تیمم یا واجب هست یا مستحب، وضوع و غسل و تیمم یا واجب یا مستحب، هر یک از این ها هم یا مبیح صلاتن یا غیر مبیح، دوازده صورت پیدا میکند. وضوع مبیح صلات این که واجب باشد، این وضوع هایی که ما برای عرض کنم که نمازمون میگیریم، وضوعیست که مبیح صلات هست و واجب هم هست. وضوع مبیح الصلات برای نمازهای مستحبی مستحبه. غسلی که مبیح الصلات باشد غسل جنابته. غسلی که مبیح الصلات نباشد مثل سایر اغسال، بنابر این که به مطلق الغسل نشود انسان نماز بکند، چون فل جمله محل خلافه. حالا بنابر مشهوری که میگن غسل جنابت فقط وضوع نمیخواد، بقیه وضوع میخواد، اغسال دیگر از کن وجوب دارن اما مبیح الصلات نیستند. و همچنین مستحباتش، غسل جمعه، غسل عرفه، غسل عید مثلا، اینا مبیح للصلات نیستن، یعنی وضوع هم لازم دارد لکن عرض کنم که مستحب. در وضوش هم که اینجوریه، وضوعی که مبیح للصلاته این وضوعی است که محدث به حدث اسقر انجام میداده، اما از اینکه نماز واجب بخوند یا نماز مستحب. وضوعی غیر مبیح مثل وضوع جنوب، اگر کسی جنوب شده، محترم شده، حالا نمیخواد غسل بکند یا وخنی، این میخواد غذا بخورد، مستحب به وضو بگیرد برای رفع کراهت اکل شرب، یعنی خوردن و آشامیدن کراهت دارد قبل از آنی که شخص جنوب وضو بگیرد. این وقت این وضو برای رفع کراهت اکل شرب. یا زن حائض که در ایام عادتش 5 روز 6 روز 7 روز عادت میبینه در موقع غذا خوردن، مستحب است که این زن حائض وضو بگیرد برای رفع کراهت اکل شرب. این وضوعی است که غیر مبیح للصلاه و واجب هم نیست و مستحبه، فقط خاصیتش رفع کراهت میکنه. تیمم هم مبیح للصلاه، اون جایی که آدم معذور است از وضو گرفتن یا غسل کردن، مبیح للصلاه. اون جایی که مبیح للصلاه نیست، مستحب به آدم موقعی که میخواد بخوابد. دو جا علما گفتن که میشود آدم تیمم بکنه ولو اینکه قدرت بر وضو داشته باشد. یکی در نماز میته، میبینه یه میتی را آوردن نماز میخونن، حالا متاسفانه ماها در بند این چیزهای شرعی نیست، نماز میخونن بقیه اونجا باشدن تموشا میکنن، همه تون برید اقتضا کنید دیگه، این دیگه معطلی نداره. حالا اگه یه کسی وضو هم نداره، چون نماز میت بی وضو هم جایزه، لیکن اگر میخواد برک فضیلت زیادتری بکند، میفهمم با قدرت بر وضو میتوند که تیمم بکنه، به اینجا واشد نماز بر میت بخونه. یکی هم موقع خوابیدن، بفرض بعضی ها قید کردن که قبل از خوابیدن یادش نباش، این گرفت زیر لحاف خوابید یادش افتاد که وضو، چون مستحبه. در روایت داره که حضرت امیر سلام الله علیه میفهمم من هر وقت محدث میشم وضو میگیرم، برای اینکه میترسم بمیرم و اگر مردم با طهارت وارد بر خدا شده باشم، وافد بر خدا و وارد بر پروردگار با طهارت و نظافت باشد. لذا مستحب آدم هر وقت محدث میشد وضو بگیرد ولو موقعی که میخواد بخوابد. حالا اگه خوابیده یادش افتاد وضو نگرفته، همونجا روی دوشک وضو بگیره، تیمم بکنه، نه دست هاشو بزنه دوشک، هیچ گرد و غبار هم نداشته باشه دوشک، هیچ، روی همون دوشک و تیمم بکنه، میگن کفایت میکنه. وقت این دو مورد تیمم غیر مبیح صلاته. اگر این تیمم اینجوری که گرفت، یا اون برای میت تیمم اونجوری که گرفت، بگد که خب ما که الان غسل نمیتونیم بکنیم یا فلان، خب نماز صبح اون قضا شده بکنیم، نمیشد اون با اون تیمم نماز نمیشه خون. این تیمم ها که خوابیده بگد پاشم دور کرد نماز بخونم بخوابم، با این تیمم نمیشه، باید وضو بگیره. بنابراین سه قسم میشد وضو و غسل و تیمم، هر سه اینا بعضی وقتا واجب و گاهی مستحب و گاهی وقتا مبیح للصلات و گاهی غیر مبیح، میشد 12 صورت پیدا میکنه. بعضی هاش تداخل میشد، بعضی هاش غیر تداخل. این هم تحت می این فرمایش مصنف، لیکن در این حال که مصنف می فهمان که گفته است استعمال و طهور مشروطون به نیه، این تعریف نه جامع افراده و نه مانع اغیاره. تعریف را میگن باید جامع افراد باشد و مانع اغیار باشد، و حالا که هر استعمال طهور مشروط به نیتی طهارت نیست، و هر طهارتی مثلا وقت این ماده نقضش را میشمرن که میفهمان یون تگزو فی تردهی به کذا او یون تگزو به کذا، که مواد مترد نبودن و منعکس نبودن را از رو میخونیم انشاءالله. میفهمان که کتاب و طهاره مستر و طهاره به ضم العین طهاره و فتحها طهره، اگر بگیم طهاره از فرو میشد تجد خونو میشد، اگر بگیم طهره از اصول میشه مزارش در هر دو حال یت خروس، ولی اسم طهر اسم مسترش یعنی طهره، و هیه و اون طهارت لغتن النظافه پاکیزگی، و نزاهه دوری از ادناس، و شرعن بناعن علی ثبوت الحقائق شرعیه، بنابرای اینکه الفاظ عبادات حقیقت شرعیه داشته باشن. استعمال و طهورن به کار زدن طهوریش که این صفت دارد، اون استعمال مشروطون به نیه، مشروط به نیت، نه طهور مشروط به نیت ها، استعمال مشروط به نیت ها. استعمال طهورن مشروطون به نیه، فل استعمال به منزلت الجنس، این وجهش را عرض کردیم، برای اینکه در امور اعتباریه تعاریف حقیقیه نیست، این به منزله جنس میشه. و طهور مبالغتون فی الطاهر یعنی خیلی خیلی پاک، و المراد منه هنا مراد از طهور در اینجا الطاهر و فی نفسه، اونی که خودش پاکه علاوه بر اینکه خودش پاکه مطهرم هست، غیر هم پاک میکنه، مثل نور میموند که نور میگن روشنایی ذاتی دارد و دیگری را هم روشن میکنه، تشبیه شده است که علم نورون برای این جهت، یعنی عالم علاوه بر اینکه خودش را حس میکنه دیگری را هم نجات میده. وقت آب هم اینجوریه و در روایات زیاد تشبیه شده علم به آب، یعنی همینطوری که آب طاهر فی نفسه است و مطهر لغیره، علم هم اینجوریه، و المراد منه هنا الطاهر فی نفسه المطهر لغیره، جعل این کلمه طهور به حسب استعمال متعدیان، یعنی ما که میگیم طهور یعنی پاک کننده نه پاک، میفهمان قرار داده شده است به حسب استعمال متعدی، و اگرچه به حسب وضع لغوی لازم است، کل اکول که عکسشه، یعنی به حسب استعمال لازمه و به حسب وضع لغوی متعدیه. و خرج به قولیه مشروطون به نیه، خارج شد ازالتون نجاسه ان الثوب والبدنه و غیره، ما مثلا ظرف ها را آدم میشوره، اینا هیچ کدوم قصد و قربت نمیخوا، فا این نیت لیشت شرطن در تحقق اون طور و اینش طور تدفی کمالی، گرچه نیت شرط در کمالش است که انسان مقدمات نماز را هم برای خدا انجام بده، مثلا این وقت برای مقدماتش هم معجوره، و ترتب ثواب علی فعله، گرچه مشترط است این نیت در کمال اون عمل و ترتب ثواب بر فعل او، و بقیت طهارات و صلاس یعنی وضوع و غسل و تیمم باقیمون مندرجتن فی تعریف، مندرج در تعریف یعنی داخل در تعریف شد، واجبتن و مندوبتن یعنی وضوع واجب و مندوب، غسل واجب و مندوب، تیمم واجب و مندوب. تیمم واجب را بعد میگه، مثل اون جایی که علی عزب الله قرآنی اسماء محترمه ای در قازوراتی افتاده باشد واجب آدم او را انجام داده، وقت وضو ندارد باید واجب را تیمم بکنه او را در بیارد، مثلا اینجوری یا بردارد از اونجا، واجبتن و مندوب، مبیحتن و غیر مبیحه، بعضی از این وضوع و غسل تیمم ها مبیح است و بعضی از این وضوع و غسل تیمم ها مبیح نیست، که وضوع محدث امثال ما که وضوع میگینیم مبیح، غسل جنابت هم مبیح، وضوع های مستحب مبیح نیست و اون جاهایی که برای رفع کراهت اکل و شرب اینا باشد مبیح نیست، و همچنین غسل جنابت مبیح، غسل غیر جنابت یا غسل های مستحبی مبیح نیست، تیممی که انسان معذور از وضوع غسل باشد مبیح، تیممی که برای نماز میت باشد برای یا رفع کراهت نوم باشد این مبیح نیست، نتیجتا 12 صورت میشه. این اریده به طهور مطلق الماء والارض، اگر اراده شده باشد از کلمه طهوری که مصنف فرموده استعمال و طهورن مطلق آب و زمین، چنانچه بعدا خواهد گفت کما هو ظاهر و این ازن. بنابراین وقت شروع به اشکال میشد. ففیه اختیارو ان المراد منها ما هو اعم من المبیه للصلات. وقت مراد از طهور بنابراین معنا چه مبیه للصلات باشد چه نباشد اسمش طهوره. و این میفهمان اشکال اولیش همینه که خود این وقت خلاف اصطلاح علماست. اصطلاح فقها و علما فرونکس طهارت دارد، فرونکس طهارت ندارد. این با طهارت است یا بی طهارت است. اون جنوبی که برای رفع کراهت اکل شرب وضو گرفته نمیگن با طهارت است، یا اینکه اون حائضی که برای رفع کراهت اکل شرب مثلا وضو گرفته اینا نمیگن با طهارت. و این استعمال طهور مشروط به نیه اینا شامل میشه، به جهتی که اون وضو و اون جور غسل هم اینا استعمال طهور مشروط به نیه است. و حالا اینکه بهش گفته نمیشد نهو متطهرون با وضو مثلا با طهارت اختیار کردن مصنف است. ففیه یعنی در این تعریف اختیار کردن مصنف است، این که مراد از اون طهارت ما هو اعم از مبیه نماز و غیر مبیه، یعنی اعم از مبیه و غیرش دیگه معلومه. و هو شهید ثانی میفهمه و هو خلاف اصطلاح اکثرین و من هم مصنف فی غیر هذا کتاب، خلاف اصطلاح اکثر علماست که از جمله اون اکثر خود مصنف است در غیر این کتاب، که وضوهای مستحب و غسل‌های مستحب و تیمم‌های مستحب رو نفهموده که موجب تطهر میشد و انسان رو میگن با طهارت. این یک اشکال. دوم او ینتقض فی طردهی بالغسل المندوب، در این که مانع اغیار نیست، یعنی غسل مستحبی غسل جمعه مثلا کسی که انجام میدهد بعد از غسل جمعه به آدم نمیگن این با طهارت، با اینکه غسل جمعه هم استعمال طهور مشروطن به نیه منتقض میشد در تردش، یعنی در تاردیتش و مانعیتش للاغیار و شامل غیر خودش هم میشود، مطرد است به غسل مندوب، یعنی غسل مندوب استعمال طهور مشروطن به نیه و آران که لیست به طهاره. و همچنین والوضوء الغیر رافع منه، وضوعی که رفع حدث نمی کند، همین وضوع مثلا چیز جنوب و حائض و اینا رفع طهارت رفع حدث نمی کنه، ولیکن استعمال طهور مشروطون به نیه، تعریف شاملشه. و حالا اینکه معرف که عبارت از طهارت باشد حاصل نمی شود. و همچنین و تیمم بدلا منهما، اونجا بنابراین که هر کجایی که تیمم وضوع مشروع است تیمم بدلا وضوع مشروع باشه، از جمله جاهایی که وضوع مشروعیت دارد برای رفع کراهت اکل شرب. و حالا بنابراین گل که بگیم که اگر نمیتوند وضو بگیرد این جنوب معذوره، آبم باشه نمیتوند غسل بکنه، تیمم بگیم جاشا میگه. فعلا که این نمیخواد تیمم بعد از غسل بکند، تیمم برای رفع کراهت اکل شرب بکند، بنابراین که بگیم که میشود. و تیمم بدلا منهما ان قیل بیه به، یعنی اگر گفته شود که تیمم بدل از وضوع غیر رافع و غسل غیر رافع هم مشروعیت دارد، چون محل خلاف و بعدا میفهمند محل خودش. و ینتقض فی تردهی ایزن، بازم که مانع اغیار نیست شامل یه چیزهای می شود که طهارت بهش گفته نمی شود، انسان که شروع میکنه به وضو گرفتن صورت شد که می شود، این صورت شستن استعمال و طهور مشروطون به نیه، و حالا که به واسه یا صورت شد به صورت بهش نمیگن طهارت داره، باید دست راست به صورت شب به صورت مثل سر مثل پاها تمام بشد، میگن که طهارت در روات روزگاه دارد که بله آنی یل حصول است نه تبدیلی یل حصول. یعنی اگر کسی جنوبه حالا رفت سر گردنش را سرش را بمالا به قرآن جایزه، میگن نه، برای اینکه این طرف راست هم باید بشوره طرف چپ هم باید بشوره، اون جزء اخیر طرف چپ که تموم شد یک دفعه طهارت پیدا میشه، اینا میگن تدریج الحصول. و اما آن آن الحصول و اما تدریج الحصول است که هر مقدار از عضو که شسته میشود اون عضو خلاص مرخصه، اون دیگه احکام طهارت و اینا براش مرتب میشه. اون وقت در ابعاض وضو و در ابعاض غسل بنابر این که معروف این است که آن الحصول این استعمال طهور مشروط به نیه و حالا که لیست به طهارت. و ینتقض فی طرده، یعنی در مانعیتی للاغیار ایزن به ابعاض کل واحد من الثلاثه، بعض وضو بعض غسل بعض تیمم مطلقا چه مبیح باشد چه غیر مبیح باشد همه اینا استعمال طهوره و حالا که طهارت نامیده نمیشد. فانه استعمال للطهور مشروط بالنیه مع انه لا یسمى طهارتا، با اینکه طهارت نامیده نمیشد. و همچنین منتقض است به ما لو نظر تطهیرت صوبه و نحوهی از من النجاسه ناویان، نذر بکند که خدایا اگر حاجت من برآورده شد، مثلا فرون حاجت، هر وقت که بدنم و لباسم را میشورم برای رضای خدا بشورم. قصد قوت را. حالا این آدمی که نذر کرده و میخواد عمل به نذر بکند، استعمال طهورن مشروطن به نیه، برای اینکه نذر کرده است که ناویان للقربه این وضوع این بدن را بشوید. و حالا که اینا نمیگن متطهر، اگر نذر کرده است که لباسش را قربتن الالله بشوید، حالا این لباس را قربتن الالله شست، این تعریف برای صادقه استعمال طهور من شود. و حالا اینکه لیست به طهاره و به ما، یعنی منتقض است به اونجایی که هرگاه نذر بکند شخص وضوع گیرنده یا غسل کننده، تطهیر لباس و نحو لباس بدن مثلا از نجاست در حالتی که ناوی باشد، فان النذر منعقد متعلق نذر رجحان دارد دیگه، لرجحانی و از کنیم که وحال آنکه بهش نمیگن طهارت. شهید ثانی میفهمان در این حال اینکه این موارد نقض برش وارده، و ما ازالکه فهو من اجود تعریفات، بهترین تعریف ها همین تعریف است که، یعنی از جمله بهترین تعریف ها اینه. چرا؟ لکثرت مایر دو علیها، برای زیادی اونچه که وارد بر اون تعریفات میشد، من النقوز فی هذا الباب. و تهور به فتح تا هو الماء و تراب، تهور هم به آب گفته میشد، چون در قرآن مجید هر کجا که تهور هست، و اما در روایات کلمه تهور بر تراب و ارض و اینا زیاد استعمال شده، ماء و تراب. قال الله تعالی و رضا برای آب آیه میخوند و برای اون یکی حدیث میفهمان. خداوند متعال فرموده و انزلنا من السماء ماء طهورا و هو دلیل طهوریت الماء. و المراد به سماء، مراد از آسمون، آسمون های هفتگانه ای که و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون، یا و السماء و ما بناها، اون اصل بنا ساختمون، خود آیه میگه این ساختمون دارد. این سما دو معنا دارد، یه معنای لغوی یعنی هوا، فضا، هوا، یه معنای اصطلاحی که خداوند دارم در قرآن مجید های تذکر میده که ما هفت آسمون سماوات و سبع و فلان اینا، اون وقت اون جا اون آسمون های اونجوری اون است که تعبیر به بنا شده، و سما بنیناها و سما و ما بناها و از این قبیل آیات شریفه زیاده. اینجا مراد این آسمون نیست، یعنی از اون آسمونه سوراخ میشد و بارون میاد، این نی، به جهتی که اون آسمون به اون معنا را حکمای قدیم میگفتن که قابل خرق و التیام نیست اصلا. حالا کافی حرف نزنید، این سما در اینجا به معنای هواست، یعنی در جو هوا آدم میبینه به چشم خودش که گاه وقتای هواپیماها میرن اون ور اب، پایین اب داره بارون میاد، اون ورش مثلا طیاره است. این مراد از سما یعنی در هوا اون مقداری که ما آدم زندگانی میکنیم نسبت ما به اون ابرها هوا حساب میشد، ولی اون کسی که بالای ابره نسبت به این پایین حساب میشد. در متول آیون نظر شریفشون باشد مثال میزند که مسئله فوق و مسئله تحت امرون اعتباریون، مثلا گاهی میگن از سما فوقنا و الارض تحتنا، اون مال اون کسانیست که این مثل ما هستن، اما گاهی میشود اعتبار کرد که و سما تحتنا و الارض فوقنا، این به حسب اعتباریات شما. مثلا دستتون را که اینجوری میکنید، این دست راست، این دست چپ، دست راست بالاست، دست چپ پایین، برش کرده این دست تکون نمیخواد، این یکی میاد بالا، همونی که اسمش بالا بود میشه پایین، همونی که اسمش پایین بود، مثل همون سایر اشخاصی که بالا پایین میشه، پایین بالا میشه. این لا تو قربلون نگر بلا ولا تو بلبلون نبل بلا حتی یکون اسفلکم اعلاکم اعلاکم اسفلکم، بالایی ها پایینی میشن، پایینی ها بالایی میشن. بالا بودن و پایین بودن واقعیت ندارد، نفس الامریت ندارد، امریس اعتباری، اوغلا اعتبار میکنن. اون وقت این وسما بنیناها یعنی هوای اعتباری، یعنی ما که در این روی زمین زندگی میکنیم اونجا را میگیم سما، اونجا را میگیم بالا. اون وقت اینی که خداوند فرموده و انزلنا من السما، نه سما نسبت به خدا، نسبت به خدا که سما و عرض یکسانه، سما نسبت به ماها، یعنی برای ماها اونجا سماست. میفهمان از هوا برای شما آب پاک کننده و پاکیزهی فرو فرستاده ایم. میفهمان که والمراد به سما اونا جهت العلو، یعنی طرف بالا. خب کمون معروفه که میگن که دریا جوش میاد و آب درست میشه و بخار میکند و میاد بالا، اینا به حسب اراده است، منافات با توحید ندارد. یعنی ابالله ان یجری الامور الا با اسبابها، اینجوری استدعا کردش که بارون که هر وقت میاد باید دریا بجوشد، بخار بکند، بخارا برد بالا عب بشد، بعد هر کجا که خداوند اراده فرموده اون ریزش بکند، منافاتی با جهات توحیدی نداره. میفهمان که جهت علو است، اینجا علم جهت علو وصفه، علم جهت بالا، بالا بودن یا خود بالا، خود بالا اگه باشه علو. و اگر چنانچه بله تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اونجا علو. اما اینجا ظاهرا جهت علم باید بخونیم، گرچه اینجا تشدید بالای لا مبا و اینها نوشته است. حالا مراجعه میکنیم به لغت. و قال النبی صلی الله علیه و آله، اینم دلیل تهوریت تراب، فرمود جعلت لی الارض مسجدا و تهورا. پنج چیز را پیغمبر فرموده است از اختصاصات منه، یکی از اون پنج چیز اینه که خداوند عالم زمین را برای من مسجد قرار داده. در مسیحیت همه جا نمیشد کلیسیا باشد، همه جا چی بشد و فلان نمیشه، اما در برای پیغمبر هر کجا را که دورشا درست بکنند و وقف مسجدیت بکنند مسجد میشه، و زمینش هم طهوره، بنابراین که مراد مسجد اصطلاحی باشه. و اگر مراد مسجد اصطلاحی نباشد، یعنی همه جای روی زمین باید بندگی خدا محل سجوده. طهور هم معناش نیست که یعنی پاکیزه، متحر، پاها را، کفش ته پاها را در صورتی که معدنی چیزی روش نگذاشته باشند و مصنوعی نباشد، زمین طبیعی متحره. اون وقت این یکی از معنای متحرین است که تیمون میشد روش کرد. میفهمان که بجوه لطلی الارض و مسجدن لطهورا و هو دلیل توریت تراب و کان الاولا ابدال او به لفظ الارض، مصنف که فرمود و تهور هو الماء و تراب، حقش بهترین بود که بفرماید هو الماء و الارض کما یک تزیه الخبر، چنانچه حدیث را که ایشون نقل فرمودن جولت لیل ارزو مسجدن، خصوصا علی مذهبی، بنابر مذهب مصنف مخصوصا که جواز تیمم به غیر تراب لازم، روی سنگ هم ایشون میگه تیمم، روی کلوخ، مدر، حجر جایزه، پس مطلق الارض بهتر از تراب بود، خصوصا بنابر مذهب مصنف من جواز تیمم که من بیان مذهبشه که از جواز تیمم باشد به غیر تراب من اصناف الارض، فل با ما و به قول مطلق از کنم متحر من الحدث، آب به قول مطلق یعنی جوری باشد که بهش بگن آب. اینی که میگن آب بر دو قسمه، آب مطلق و آب مضاف، نه این که بگیم آب مطلق، اون مطلق هم صفت آبه، آبی که این صفت داره مطلقه، یعنی آبه دیگه، چیز دیگه نمیخواد، بگم آب مطلق. هر وقت که ما گفتیم آب به مثلا فرزندش یا به نوکرش گفت آب بیا، این هم رفت آب آو، این آبه. اگه گفت آب هندونه، آب خربزه، آب گل، گلاب، یه مضاف الیه میخواد، این میشه آب مضاف. پس آب مطلق قید نمیخواد، یعنی آب است. ولذایشون میگه فلما به قول مطلق، نمیگه فلما المطلق، آبی که به او آب گفته میشه بدون قید، این هم متحر از حدثه و هم متحر از خبثه. متحر من الحدث، حدثیه، حدث میفهمان یه حالت نفسانیه است که برای انسان مسلمان عارض میشود به سبب صدور یکی از این نواقض، بول و قاعت و نوم و جنون و اینکه که بعد ذکر میکنن، این حالات که در این چیزی که از انسان صادر میشود، حالت نفسانیه او یک قذارتی پیدا میکند، اون قذارت رو میگن حدث، به وسیله وضوع اون قذارت برطرف میشود. ایشون میفهمند و هوال اثر الحاصل للمکلفه و شبه، اثری که حاصل میشود برای مکلف و شبه مکلف که بچه های ممیز ولو مکلف هم نیستن، اونا هم خب بول ناقض وضوست دیگه. و این در عروض احد اسباب الوضو، در موقع عارض شدن یکی از اسباب وضو و یا یکی از اسباب گست، المانع من الصلات، اثری که این صفت دارد مانع از نمازه که انسان با اون حالت نماز بخوند درست نیست، المتوقف رفعه علی النیه، توقف دارد رفع این اثر بر نیت، یعنی بدون نیت اون حالت نفسانیه برطرف نمیشد. و همچنین میفهمون و الخبث، یعنی متحر از حدث و خبثه، و هو نجس به فتح الجیم، مستر قولی که نجس الشی بالکسره ینجسو فهو نجسون بالکس، نجس به معنای نجاسته، نجس به معنای وصفیه و وزن خشن صفت مشبه است. مثل قولی که نجس از شیعه و بلکه است، ینجسو فهو نجسون بلکه است و ینجسو.